موتور از خونه خارج کردم و رسیدم به محلی که باید تماس میگرفتم.
ماشینشون اینجا پارک بود، یه پژوی سبز رنگ 405 بود. بعد اومدن اینجا بند کفششون صفر کردن و یه چرخ توی حیاط زدن و قشنگ خونه رو یه نگاه کردن.
وارد کوچه شدم و خلوتم بود، هیچ کس تردد نداشت.
اومدن سوار ماشینشون شدن، برای بار دوم از من خداحافظی کردن.
موتور رو تو پیاده رو بردم و پارک کردم جلوی در خونه.
در رو که بستم صدای انفجار شد. شیشه های اینجا همینجا رو سر من داشت می‌ریخت.
به من گفتن که عملیات انجام شده، شما وسایلی که داری رو از بین ببر و برو.
با دوتا دستم سر ایشون رو بلند کردم، به سمت خودم کشوندم، گذاشتم سرش رو به سینم. یهو دیدم که این برای سرش کاملا خالی.
خانواده دکتر علی محمدی خواستار ملاقات با عامل شهادت همسرشان بودند. این دیدار صورت پذیرفت و دوربین های ما بخشی از آن را به تصویر کشیدند.
خون همین بیگناه من بود که باعث شد شماها لو برید. یعنی با این روشی که کار کرده بودین عمرن شاید میتونستن شما رو بگیرن، ولی خون بیگناه هیچ وقت به هدر نمیره و پاگیره دونه به دونه همه کسایی که دست داشتن تو این کار، چه تو شهادت دکتر علی محمدی، چه تو شهادت دکتر شهریاری. من مطمئنم همه اینا لو خواهند رفت و رسوا خواهند شد.
به دنبال افشای نقش سرویس های جاسوسی در ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان، مسئولان سیاسی از پیگیری حقوقی این جنایات در مجامع بین المللی خبر دادند. پیگیری که با وجود احاطه آمریکا بر اکثر این مجامع دشوار به نظر می رسد.
خوشبختانه ما سندهایی رو پیدا کردیم و انشالله و نامه‌ای هم نوشتیم، داریم به صورت حقوقی پیگیری میکنیم که به هر حال این راه درازی است که میدونید بالاخره جامعه بین المللی تابع زوره، ولی علی رغم این ما با قوت و قدرت این مسائل رو پی خواهیم گرفت و یقینا گوش های شنوا و وجدان های بیداری هست که بالاخره یه روزی بیدار بشن و جواب مثبتی به اون دادخواستای ما بدن.
ما با پدیده ترور توسط بزرگ تروریسم عالم که آمریکاست این مواجه هستیم و اقمار آمریکا در همه ابعاد، و مقاومت بکنیم، همدلی و همراهی داشته باشیم، به همدیگه اطمینان بکنیم، خیلی وارد حریم شخصیت همدیگه نشیم، سعی کنیم احترام افراد جامعه رو حفظ بکنیم، دیانت رو تبلیغ بکنیم، هویت ملی رو تبلیغ بکنیم، مطمئنن ما پیروز میشیم.
آخرین سوء قصد به یکی از نخبگان علمی کشورمان بعد از ظهر روز شنبه اول مرداد ماه سال جاری صورت گرفت. داریوش رضایی نژاد از محققان برجسته جامعه علمی مورد سوء قصد تروریستی در برابر چشمان همسر و فرزندش قرار گرفت.
وارد کوچه که شدیم من یه نفر آدم پارکینگ دیدم. اومد جلو
نفر دوم پشت در حقیقت توی کوچه پشتی پارکینگ ما ایستاده بود. شروع کرد به تیراندازی و همسرم پشت سرم تیراندازی میکرد، همسرم افتاد سمت من.
چرا شهید رضایی نژاد هدف این عملیات قرار گرفت؟ سوالی که همسر ایشان به آن پاسخ میدهد.
تنها دلیل رو دانش همسرم میدونم و اینکه ایشون آدم توانایی بودن، آدمی بودن که وطن پرست بودن و میتونست به درد مملکتش بخوره. تنها دلیل رو من این میدونم، وگرنه هیچ گناهی نداشتن، هیچ گناهی نداشتن جز این که میتونست آدم مفیدی برای مملکتش باشه.
ترور شهید رضایی نژاد در جلوی چشمان دختر خود سالش صورت گرفت. تصویر هدف قرار گرفتن پدر ممکن است از ذهن آرمیتای 5 سال پاک شود، اما پاسخ یک سوال همیشه در ذهنش باقی خواهد.
دخترم هر روز داره ماجرا رو، هر روز بدون استثنا داره ماجرا رو با خودش مرور میکنه. مامان، آدم بدا بابا چه کار داشتن؟ مامان، آدم بدا کجان؟ خیلی بده، ولی واقعا اینو من باید بگم، از بس شنیده که کار اسرائیل این قضیه، میگه که مامان اسرائیل جای آدم بداست.
4 سوءقصد در 2 سال با هدفی مشترک: محرومسازی جامعه علمی کشور از نخبگان، محققین و دانشمندان، اساتیدی که تنها علم و خدمت آنها به اطلاع ایران اسلامی منجر به شهادتشان گردید. انگشت اتهام اما به سوی کیست؟ کارشناسان خارجی رژیم صهیونیستی را تنها ذینفع این قبیل جنایات می دانند.
بیشک اسرائیل منافع زیادی در توقف برنامه هسته‌ای ایران دارند و این کار را از طریق روش‌های آشکار و پنهان دنبال می‌کنند. شواهد موجود این ادعا را ثابت می‌کند. برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد بسیار مهم است که شخصیت‌های تاثیرگذار در برنامه هسته‌ای ایران را به هر نحو ممکن از میان بردارد تا جلوی پیشرفت این کشور را بگیرد.
موج ترور از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 57 تا کنون ادامه داشته است. تنها 4 روز پس از پیروزی انقلاب اولین موج ترورها علیه مراکز نظامی غرب کشور آغاز گردید و سپس با ظهور و بروز ستیز جویان مسلح دیگر این گونه عملیات‌ها در عمق کشور ادامه یافت. تروریستا، رئیس جمهور، نخست وزیر، نمایندگان مردم در مجلس و ائمه جماعات را هدف قرار دادند. موج دوم ترورها زمانی آغاز شد که تروریست‌ها مستقیما مردم را نشانه گرفتند و با بمب‌گذاری در اماکن عمومی و با برگبار بستن پیاده‌روها سعی در ایجاد وحشت کردند. این گونه رفتارهای خشونت‌آمیز بیش از 17,000 قربانی ترور در کشور به جای گذاشت.
شهید شهریاری یکی از پرچمداران این عنصر قدرت که علم باشه در کشور ما بود. شهید علی محمدی همینجور، شهید رضایی نژاد همینجور، اینها پرچمداران علم و تکنولوژی در کشور ما بودن. یعنی خیلی به زیبایی و جالب اینجاست که عجیب، این شهیدان ما همشون جهانبینیشون جهانبینی اسلامی بود. یعنی انسانهایی نبودن لا قید باشن، بی قید باشن، یعنی فقط به دنبال علم باشن و توجهی به مسائل اخلاقی و دینی نداشته باشن.
پرونده‌ای مفتوح از جان باختگان تروریسم در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های خصمانه غرب در تقابل با ایران هرگز تعدیل نیافته و تنها سوژه های ترور تغییر کردند. موج سوم ترورها که مستقیما از سوی سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل طراحی و اجرا می شوند، با به شهادت رسیدن دکتر علی محمدی در سال 88 آغاز شد. کشورهایی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند، طی سالیان گذشته تروریسم در ایران را سازماندهی، تدارک و مدیریت نمودند و در حال حاضر رأساً برای ترور نخبگان علمی وارد عمل شدند.
تروریست بزرگ امروز در دنیا دولت آمریکاست. ما امروز 100 سند غیر قابل خدشه در اختیار داریم که نشان می‌دهد که دولت آمریکا پشت سر ترورها و تروریست‌هایی بوده است که در ایران یا در منطقه واقع شده است. ما با این 100 سند آبروی آمریکا را در دنیا خواهیم برد. آبروی این مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم رو در دنیا خواهیم ریخت.
اینجا کلاس درسی است که دکتر شهریاری دارن تدریس میکنه، گرچه او دیگر در میان دانشجویانش نیست، اما راهی را که آغاز کرده بود ادامه دارد.
پر کردن جای شهید شهریاری امر آسانی نیست، اما چون شهید شهریاری خودش تعداد زیادی دانشجو تربیت کرده بود، با شهادتش باعث شد که این الگودهی و الگوپذیری از جانب نسل جوان ما شدت بیشتری پیدا بکنه. یعنی همه نگاه میکنن به شهید شهریاری میگن ما میخوام مثل او بشیم.
مثل دوره جنگ که به ما حمله شد که یه دفعه به صورت خودجوش تو جامعه دی بلند شدن رفتن جنگ و میدونستن که در جنگ جانشونو باید از دست بدن یا مجروح بشن و حال آسیب ببینن یا مالشون از دست بدن. ما درست بعد از شهادت مواجه شدیم با یه سری جوانهایی که اینا رو آوردن که کار شهریاری ادامه بدن.
هدف ترورهای اخیر توقف و یا ایجاد اختلال در مسیر پیشرفت علمی کشور من است. دشمنان غافل از اینند که علم، تفکر و اندیشه هیچگاه حذف شدنی نیست و ترور دانشمندان نه تنها مانع از پیشرفت کشور نمی شود، بلکه خون آن عزیزان به تعهد، ایمان و ثبات دیگر دانشمندان کشورمان در مسیر اعتلاء ایران اسلامی منجر خواهد شد.
باور کنید اولین قطره خونی که از داریوش ریخت، منو حس میکردم منو داره محکمتر میکنه، برای اینکه تشویق کنم کسایی رو که دارن تو این راه قدم برمیدارن که نترسید، ادامه بدید. خون داریوش این شکلیه که پایمال نمیشه.
کنم مطالعه تا جوان و تازه ام، خوب بهره میبرم من از این بازه ام.
از این بازه ام وزنه که طوری بودا، بیشتر مطالعه کنم ولی خوب بود. میم
بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همینطوریست، من نمیدهم شعار. ره بده.
راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تأثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان، حامی کتاب و کتابخوانی.
زندگی.
درود بر شما، رضا ساکی هستم. اینجا آب خاک زندگیه. ما در مورد تنوع زیستی، در مورد محیط زیست و گردشگری صحبت میکنیم و مهمون ما مرتضی اسلامی، کارشناس حیات وحشه. یه موضوع جذابی میخوام با مرتضی مطرح بکنم و امروز برامون یه کلاس شاخشناسی بذاره.
من سلام عرض میکنم مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همتون تو حوزه کار خودتون حسابی شاخ باشین.
از کوتاه جوابمو بده، بعد به جان خودم فرمون میدم دست خودت.
بسیار خوب.
خانواده گوز توی ایران چند تا داریم؟
سه گونه توی این خانواده زندگی میکنن: مرال، گوز زرد ایرانی و شوکا.
پس ما یه خانواده گوز داریم که مرال، گوز زرد ایرانی و شوکا جز به این خانواده هستن. خب خانواده گافسانان چی؟
در خانواده گاوسانان گوسفند وحشی یا همون قوچومیش، که حالا قوچومیش ارمنی و قوچومیش اوریال، کلابوز یا بز کوهی، آهو، جبیر، آهوی عربی و آهوی شنی در واقع گونه هایی هستن که توی این خانواده توی ایران زندگی میکنن.
پس گوز شوهر آهو نیست.
نه نه، هر چیزی که شاخ داشته باشه گوز نیست، هر چیزی که شاخ نداشته باشه آهو نیست.
آهو نیست. پس آهو جز خانواده گاوسانانه، گوز جز خانواده گوزسانانه، یعنی مرال و گوز زرد ایرانی و شوکا در دو خانواده هستن.
بله.
و اصلا با هم زاد و ولد نمی کنن، اصلا در محیط هم نیستن که هم دیگر رو ببینن.
دقیقاً همینطور.
فضا مجازی هم ندارن، اصلا نمیتونن با هم آشنا بشن. خب هر دو خانواده مرتضی شاخهای زیبایی دارن و جزء گونه‌هایی هستن که مردم ایران خیلی دوستشون دارن. در اساطیر ما اینا وجود دارن، در واقع آثار به جا مانده از ایران باستان وجود دارن. میخوام امروز در مورد شاخها برامون بگی و ویژگی‌های این شاخها. و اصلا شاید خیلی ها بگن که چرا شاخ دارن اینا. اول خانواده گوزها رو اگر محبت کنید.
بله. ببین در هر دو تا خانواده در واقع نرها معمولا شاخ دارن، حالا بعضیشون ماده هاشون هم شاخ دارن، بعضیشون ندارن که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد. نرها چند تا علت داره وجود شاخی. یکی دفاعیه که مبارزاتی که با هم میکنن سر تصاحب ماده ها، چون به دلایل مختلف نرها جمعیتشون کمتر از ماده ها میشه، چون معمولا راحت‌تر شکار میشن. یعنی تو بدو تولد نسبت نر و ماده ها معمولا یکیه، ولی چون نرا بیشتر شکار میشن به مرور تعدادشون کمتر میشه و غالبا اینا چون شکل زندگی جنسیشون، زناشوییشون چند همسریه، برای تصاحب ماده ها با همدیگه مبارزه میکنن و از این شاخ ها توی مبارزاتشون استفاده میکنن. برای بعضیشون این شاخ ها نقش در واقع کاربرد دفاعی در مقابل گوشخاران رو هم داره و این شاخ ها میتونه خیلی کشنده باشه. حالا مثل مرال که در اون شاخک های تیزش کاملا مثل خنجر میتونه نقش ایفا بکنه و اساسا به دوتا شاخک جلویش میگن گرکش، چون میتونه برای دفاع از خودش کاملا یه گرگ بکشه. بله کاملا همچنین. این از قسمت اول. قسمت دوم سوالت یادم رفت.
آره نه قسمت دوم نداشت، گفتم که شاخ گوزنا رو برام توضیح بده. که
آها گفتی شاخ گوزنا رو تو. توی گوزنا، در خانواده گوزنا، این گونه های گوزنی که ما توی ایران داریم در واقع همشون نرها شاخ دارن و ماده ها شاخ ندارن. مهمترین مشخصه در واقع شاخ گوزنا اینه که شاخهاشون منشعبه، در واقع شاخ شاخ هست، حالا گونه های مختلف به شکل های مختلف. ولی توی گاوسانا شاخ ها منشعب نیست، در واقع آهو، قوچ، کل، اینا همشون یه دونه نوک بیشتر نداره شاخشون، منشعب نیست. علاوه بر اون خصوصیت جالبی که شاخ گوزنا داره اینه که اون شاخ با اون عظمت هر سال میفته و دوباره در میاد، دوباره رشد میکنه. این خیلی موضوع جالب و همیشه برای خود من خیلی شگفت انگیزه. ما روی جمجمه مثلا مرال، روی جمجمه گوزن هامون استخونی برای شاخ نداریم، استخون شاخی وجود نداره، بلکه دید دوتا برآمدگی روی جمجمه است که از اون محل شاخ شروع میکنه به رشد کردن
و هر سال هم بزرگتر رشد میکنه.
دقیقا، هر چقدر حیوان در واقع رو به رشد باشه از نظر جنسی و هورمون تستوسترون بیشتر تو بدنش ترشح بشه، شاخکای بیشتری پیدا میکنه، بزرگتر میشه و وقتی که دوباره حیوان پیر میشه تعداد شاخکا کاسته میشه و شاخ دوباره کوچیک میشه. حالا برای گونه مثل شوکا البته اونقدری تفاوت نمیکنه، شوکا چون یه شاخ عمودی داره که انتهای شاخش سه تا شاخک داره که در تمام طول عمرش همونقدر باقی میمونه، ولی توی مرال و گوزن زرد این متفاوته.
بعد یه بافت زنده است انگار شاخ و گوزنان نسبت به گاوسانان. آره، یعنی
خود بدن شاخ نه، برعکس، گوزنا وقتی که شاخشون شروع میکنه به رشد کردن یه لایه مخملی روی شاخه که اون لایه مخملی داخلش رگای خونی وجود داره و بدنه شاخ رو تغذیه میکنه. یعنی در واقع انگار شاخ گوزن از بیرون داره تغذیه میشه، از رو داره انگار تغذیه میشه. اون لایه مخملی که روی سطح شاخه داره خون و مواد مغذی به بدنه شاخ میرسونه و وقتی که رشد شاخ کامل شد اون لایه مخملی خوش میشه، پوس پوس میشه، اگه گوزن هی شاخاشو میماله به شاخه درخت ها که از شاخش جدا بشه. حالا عکسش هم تو اینترنت هست که مثلا پوسته شاخ آویزون و خیلی شاخش خونیه، اون خونه در واقع تو هم لایه مخملی از چیز عجب غریبی نیست. و بعد دیگه اون شاخی که باقی میمونه، شاخ رشد کرده ای که باقی میمونه، یه بافت مرده است که دیگه نه رگ داره نه عصب داره نه هیچی. ولی توی گاوسانان به شکل متفاوتی، حالا من الان میگم توی گاوسانان ما استخونی برای شاخ روی جمجمه داریم، یعنی در واقع اون چیزی که شما از بیرون به عنوان شاخ میبینین یه غلاف توخالیه که داخلش استخون وجود داره و بین این استخون و غلاف شاخ رگای خونی و اعصاب اینا هست،
یعنی کلابز و قوچومیش.
بله، و همینطور آهو و جبیر و اینها. و برخلاف گوزن‌ها که شاخشون هر سال میفته، گاوسان شاخشون نمیفته بخاطر اینکه استخون که نمیتونه قطع بشه مثلا بیفته دوباره در
این استخون تمام داخل شاخ هست یا توی یه قسمتیش هست؟
تو بخش عمدش هست، حالا یه ذره اون نوک انتهاییش اختلاف اندازه‌ای داره ولی طبعا در بخش عمدش هست
و طبعا بقیش تو خالیه،
یه کوچولو توکش فقط تو خالی. ممکن تو خالی باشه، آره، ولی تقریبا مثلا تا 90% 95% شاخ در واقع قرار داره و اون استخون خب طبیعتا به جمجمه وصله و در تمام طول سال و در تمام طول عمر حیوان رشد میکنه. برخلاف گوزن‌ها طبیعتا شاخ نمیفته و داخلش همواره زنده است، یعنی همواره جریان خون وجود داره. بعض وقتا توی درگیری‌هاشون با همدیگه که مثلا شاخشون میشکنه، اگه فقط یه ذره نوک شاخ بشکنه خون ریزی میکنه و حالا خوش میشه، ولی اگر که تیه اتفاقی شاخ از جای زخیمتری بشکنه ممکن است خون ریزی حیوان بمیره. و این تفاوت اصلیه، یکی دیگه از تفاوت شاخ گاوسان و گوزن هاست که گاوسان ها از داخل در واقع از زیر اون غلاف توخالی شاخ تغذیه میشه و خون و مواد مغذی بهش میرسه.
خیلی پدیده واقعا عجیب و من اینطور که خود گفته ببیشه توی گوزن ها این افتادنش و خیلی جذاب میکنه این حیوانو دیگه، یعنی شاخ کل به ویژه کلی که خیلی سنش هم بالا باشه جذاب و پر ابهته. و اینکه به مرال هم دوستان میگن سلطان هیرکانی،
شاید واقعا بیجانی است. آره، من بچه بودم برام سوال بود که چرا مثلا نماد از گوز موقع نمادها استفاده میشه حیوانی که خب گیاهخوار گوشخوارا میخورنش، ولی بعد که بزرگشم رفتم طبیعت و مثلا توی گاووانگی شرکتی هم که واقعا ابهت و اون وجنات و قدرتی که از حیوان اصلا همه ابرازهاش و وجناتش واقعا ابهت و قدرت میریزه.
مرتضی، این شاخ گوزن که میفته کف جنگل میتونیم برداریم یا سودی هم برای جنگل داره؟ چون همیشه شما کارشناس هم محیط زیست میگید که هیچ چیزی نیست که در این چرخه به درد نخوره، حتی تنه های پوسیده درختان رو هم
همیشه.
شما میگید کسی اجازه نداره برداره چون محل زندگی حشرات و قارچ ها میشه. شاخ خود یاد بگو که میتونیم برداریم.
به این راستش بخوای حتی شاخ هم برنداشتنش بهتره، به خاطر اینکه حیوان برای اینکه شاخش رشد بکنه احتیاج به املاح مختلفی داره که بعضی از این املاح کمیابه تو طبیعت، مثل املاح در واقع املاحی که حاوی فسفره و فسفر یه ماده‌ای که توی طبیعت به سختی به دست میاد و بعض وقتا مرالا شاخهایی که سالهای قبل افتاده توی جنگل رو دندون میزن، گاز میزنن که این مقدار این املاهای بدنشون تامین بشه، برای همین حتی شاخ رو هم متأسفانه بهتره که بر نداریم. مضافه این که وقتی که بر نداری نفر بعدی هم که میاد میتونی اینو ببینی دیگه.
این خیلی مهمه.
بله
اگه نفر... انشالله که اونم بر نداره همینجوری بله. ادامه دار بشه.
همونطور اگه نفر قبلی بر میداشت شما هم نمیدیدید.
آره کلا با مرتضی که میری تو طبیعت اینجوریه. یعنی طلا وسط مثلا منطقه باشه میگی مرتضی طلا، میگه مال طبیعته، اصلا حق نداری برداری دیگه. خیلی مسئله مهمیه.
ببین شاید در نگاه اول یه ذره سخت باشه ها، ولی وقتی که ببینی پشتش چیه بعد نه تنها سخت نیست که اصلا برات خوشاینده که تو به جای اینکه حضورت آسیب بزنه به اون چرخه زیستی توی جنگل، تو هم مثل یه هارمونی هماهنگ میشی با اون آوا و با اون انرژی و چرخه موادی که در یک زیستگاه در جریانه.
خیلی متشکرم. آموختیم که هر چیزی که مال طبیعته باید همونجا بمونه و ما میتونیم ببینیمش. الان هم که خدا شکر با این موبایل ها همیشه دوربین همراهمونه. زمانی بود اون قدیما که اگه روزی دوربین نداشتی میگفتی ای وای، الان که بهترین دوربین همیشه همراهمون هست هم میتونیم عکاسی کنیم.
حالا من امیدوارم یه فرصتی بشه بتونیم راجع به موزه های محلی توی منطقه و اهمیتش توی این موضوع هم با هم صحبت رو کنیم.
حتما. خیلی متشکرم از مرتضی اسلامی که در این 4 برنامه همراه ما بود. اگر دوست داشتید میتونید در بایگانی سایت رادیو جوان لینک این گفتگو رو برای دوستانتون هم بفرستید و در آگاهی بکوشید. سپاسگزارم.
مخلصیم. ممنون از شما که راجع به تنوع زیستی صحبت میکنید.
متشکرم. شاد و تندرست باشید.
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شین بکاه شین با نون.
شبکه رادیوی جوان، موج FM. شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن.